از اینکه این بخش از رادیو اسپیس را دانلود کردید سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه شنیدن کل برنامه‌های ما می‌توانید از وبسایت ما به نشانی sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید. جناب آقای دکتر سروش سروستانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت بخش فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای دکتر، این روزها به نظر میرسه که بیش از هر زمان دیگر هر از چندگاهی درباره شیوع نوعی از بیماری‌های ویروسی یا باکتریایی در رسانه‌های جهان صحبت میشه. در استرالیا شاید بتوان شیوع سالمونلا را از طریق یک سری کاهوهای بسته‌بندی شده یکی از اخیرترین مواردی دانست که این روزها در رسانه‌های استرالیایی از اون نام برده میشه. امکان داره بفهمید اصلاً بیماری سالمونلا چه هست و افراد چگونه به اون مبتلا میشند؟
با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی و تشکر از اینکه من امروز به برنامه خیلی خوبتون دعوت کردید. به سالمونلا یه باکتری هست که از طریق غذای آلوده وارد بدن انسان میشه و معمولاً موجب تب، سردرد، درد در ناحیه شکم و حالت تهوع و اسهال میشه. و معمولاً عفونت سالمونلا به مدت 4 تا 7 روز طول میکشه تا خوب بشه و بیشتر افراد هیچ درمان خاصی هم لازم نیست، ولی در موارد خیلی جزئی نیاز به بستری در بیمارستان داره. در این افراد باکتری سالمونلا میتونه دیواره معده رو زخم کنه، وارد جریان خون بشه و از این طریق به اندام ها و ارگان های دیگه سرایت کنه. در این موارد سالمونلا باید بسیار خطرناک میتونه باشه و باید در بیمارستان بستری بشن و با آنتی بیوتیک درمان بشن.
آقای دکتر، امکان داره بفهمید چگونه میتوان از ابتلای به این بیماری پیشگیری کرد؟
متاسفانه اگر توی غذایی که مصرف میکنید باکتری سالمونلا باشه خیلی سخت میشه ازش جلوگیری کرد. باکتری سالمونلا رزیستنس داره توی بیشتر آنتی باکتریایی که آنتی مواد شیرینی که استفاده میکنیم برای سبزیجات، و شاید بهترین راه برای جلوگیری از این بیماری سالمونلا این باشه که از خوردن غذا توی رستوران ها یا غذای بیرون جلوگیری کنید و انمام که میدونید سبزیجات و میوه‌جات و کاهوهای کرز و باکتری توشون هست شاید یه مدت از مصرف این مواد جلوگیری کنید تا ببینیم چی میشه.
آقای دکتر سروستانی، این روزها خیلی هم از انتشار نگران کننده یک نوع ویروس به نام ویروس زیکا نام برده میشه. امکان داره کمی هم درباره این ویروس و چگونگی ابتلای افراد به اون لطفاً توضیح بفرمایید؟
بله، ما تو دانشگاه یه مسئله داریم که میگه اگه ما در مورد یه چیزی اطلاعات کافی نداشته باشیم خیلی از اون بیشتر میترسیم، مثلا اگه در رابطه با بهداشت و سلامت انسان‌ها باشه. شاید برای همینه که در هفته گذشته سازمان جهانی بهداشت یک وضعیت فوق‌العاده در مورد ویروس زیکا اعلام کرد و شیوع این ویروس رو به یک انفجار ویروسی تشبیه کرد در مناطق مانند آمریکای جنوبی و مرکزی. ویروس زیکا معمولاً با نیش حشرات انتقال پیدا میکنه و ویروس زیکا از خانواده فلاوی واروس ها هست، مانند وسنال واروس، دنگی واروس یا یلو فیور، و معمولاً از طریق نیش حشرات که انتقال پیدا میکنه.
این روزها خیلی شنیده میشه که این ویروس بر روی زنان باردار تاثیر داره و حتی گفته میشه که ابتلا به اون سبب میشه تا فرزندان زنان باردار با اختلالی موسوم به ماکروسفالی به دنیا بیاند. آیا این ویروس صرفاً بر روی زنان و به طور ویژه زنان باردار تاثیر میگذارد یا اون که مردان رو نیز تحت تاثیر قرار میده؟
ابتلا به ویروس زیکا در 80% موارد هیچ علامت نشانه‌ای نداره، ولی در 20% موارد مربوط همراه است با تورم پوستی، سردرد، درد عضلانی، و در آقایان و خانم ها این علامه یکسانه. اگه همونجوری که میدونید توی اخبار شنیدید ویروس زیکا توی برزیل هم خیلی زیاده و در بعضی مناطق برزیل 1% مردم به این ویروس مبتلا شدن. ما خیلی اطلاعات کافی در مورد ویروس زیکا نداریم، ولی می‌دونیم که ویروس زیکا جدیداً به این نتیجه رسیدیم که ویروس زیکا ممکنه باعث بیماری به اسم ماکروسفالی در کودکان بشه یا جمجمه کوچک، که کودکانی که با ماکروسفالی به دنیا میان حتی اگر زنده بمونن مشکلات شدید مغزی و جسمی خواهند داشت، مثل IQ پایین، یادگیری ضعیف. خیلی چیزا ممکنه باعث ماکروسفالی بشه، مثل تغییرات ژنتیکی، سوء تغذیه و مصرف زیاد مشروبات الکلی در دوران بارداری، ولی هیچ کدوم از اینا نمیتونه دلیل گسترش ماکروسفالی در نوزادان در برزیل باشه. حتی چیزی که پارسال در برزیل افزایش پیدا کرده بود افزایش ویروس ماکروسفالی بود و آزمایش روی خون چند زن باردار که بعدا نوزادشون با ماکروسفالی به دنیا آمدن نشون میداد که این ویروس زیکا در خون این مادران وجود داشته. ولی حتی تو اون زمان هم ما مطمئن نبودیم که ویروس زیکا باعث ماکروسفالی میشه. ولی شواهد جدید در چند ماه گذشته حاکی از اینه که در بعضی از خانم‌ها ابتلا به ویروس زیکا مخصوصا در ماه‌های اولیه بارداری میتونه به بیماری ماکروسفالی ختم بشه. به نظر من مسئله‌ای که میتونه نگران کننده باشه اینه که اگه ویروس زیکا جهش ژنتیکی پیدا کنه و بدون نیاز به وجود پشه خودش رو به افراد دیگه منتقل کنه، مثل ویروس سرماخوردگی یا اینفلوئنزا، در اون صورت ما یه مشکل جدی خواهیم داشت. دو مورد گزارش شده که ویروس زیکا تونسته از طریق رابطه جنسی هم منتقل بشه و به نظر من این مسئله جای نگرانی داره. بعضی‌ها معتقدن که ویروس زیکا در زمان بازی جام جهانی فوتبال در 2014 وارد برزیل شد، وقتی هزاران توریست برای تماشای بازی فوتبال به برزیل مسافرت کرده بودند. حالا برزیل قرار بازی المپیک امسال رو هم میزبانی کنه و این هم یه نگرانی دیگه هست که میتونه باعث شیوع ویروس زیکا در بقیه نقاط جهان بشه.
امکان داره بفهمید علائم فرد مبتلا به این ویروس کدام هستند؟
در بیشتر افراد علائم ویروس زیکا همون تب و سردرد و اسهال و استفراغ، ولی در افرادی که با بیماریایی مثل بیماری ایمیو دیفیشنسی یا بیماریای افراد مسن یا افراد کوچک این علائم ممکنه بیشتر و شدیدتر باشه.
از اونجا که گفته شده پشه ناقل این ویروس حتی در بخش‌های شمالی کوینزلند هم زندگی می‌کنه، امکان داره بفهمید روش‌های جلوگیری از ابتلای به اون کدام هستند؟
در شمال نیوزلند من شنیده بودم که پشه‌هایی هستن که این بیماری رو منتقل می‌کنن، ولی آمار زیادی از افرادی که مبتلا میشن به ویروس زیکا تو شمال نیوزلند نیست. تو کشورهای آمریکای جنوبی در حال حاضر خیلی این مسئله زیاده، ولی متاسفانه هیچ واکسنی برای ویروس زیکا وجود نداره و پیشنهاد میشه که از افراد به مسافرت به مناطقی که زیکا در حال حاضر زیاد هست جلوگیری کنن. بعضی از این کشورها مثل کشور کولومبیا از خانم‌ها خواستن تا 2 سال آینده از بچه دار شدن خودداری کنن تا راه حلی برای این ویروس پیدا بشه. همچنین از مردم خواسته شده که از خودشون در مقابل پشه‌ها مراقبت بیشتری کنن، مثل استفاده از اسپری کرم ضد پشه و یا پوشیدن لباس‌های آستین بلند.
به عنوان فردی که در رشته مایکروبیولوژی تخصص داره، امکان داره بفرمایید توصیه عمومی شما به مردم برای مسئول ماندن از خطرات و آلودگی‌های پیرامون همه ما چه هست؟
سوال خوبیه، ولی بهترین راه اینه که سعی کنید خودتون در معرض ویروس قرار ندید و در مورد ویروسایی که واکسن شما داریم حتما واکسینه کنید خودتون و بچه‌هاتون رو، برای اینکه الان تو بین شاید جامعه ایرانی اینجوری نباشه، ولی تو جامعه استرالیا آمریکایی ها یه سری خانم ها هستن که حتی از واکسینه کردن کودکانشون تو سالهای اخیر جلوگیری میکنن و این ممکنه مشکلات خیلی جدی براشون داشته باشه در آینده.
آقای دکتر سروش سروستانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار بخش فارسی رادیو SBS قرار دادید.
خیلی ممنون.
از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو SBS گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید، یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید و یا آن که از طریق اپ رایگان SBS Your Language به برنامه فارسی رادیو SBS گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian-farsi دیدن کنید.